چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن، بشین قهقهه بزن، دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست، بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیش مایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده، بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
به به، سلام علیکم، سلام به همگی، خیلی خوش اومدید به این برنامه. خانم ها آقایون، من فرشید منوفی هستم، به اتفاق سایر همکارانم شراگیم زند، شهرام ابراهیمی، ملینا خورشیدیان و جلال سعیدی، امروز هم از این لحظه همراه شما هستیم تا ساعت 10 شب از رادیو فردا. خب خیلی خوشحالیم، خیلی خوشحالیم. این هفته دیدیم تو خیلی از مناطق کشور برف و بارون بوده، چه برفی چه بارونی، چه شادی و خوشحالی و پایکوبی، و هنوزم ظاهراً خیلی از مناطق این برف و بارون ادامه داره و یه عالمه منظره قشنگ برفی و زمستونی برای هممیهنای عزیزمون درست شده تا وسط این همه چیزای سیاه و چرکی که بعضی از مردم درست کردن، چشماشون یه ذره با این شیطنت سفید طبیعت حال بیاد و کیف کنن. همین که صدها و دریاچه های مملکت پر بشه یکم و این کابوس خشکسالی و کم آبی از کشور عزیزمون دور بشه. البته میدونید که وقتی مدیریت نباشه و خب بی سواد و حاکم باشن، برف که سهل از آسمون سکه و طلا و اسکناس هم بباره، فایده ای نداره و دوباره پس فردا یه ذره که هوا گرم بشه شروع میکنن دیگه، آی کولراتونو خاموش کنین، آی شیر آباتونو ببندید، کمبود آب داریم، کمبود برق داریم، کمبود فلان داریم دیگه، اینم از بخت ماست دیگه. ولی خب اجالتاً اونایی که برف دارن با برفاشون، اونایی که بارون دارن با باروناشون، اونایی که هیچ کدوم از این دارم ندارن احیانا دیگه با ایسکا فرداهاشون حال کنن، ببینیم چی میشه تهش دیگه. پس برو بریم، بریم ببینیم این هفته ما که نبودیم دیگه چه خبر رو بوده. برو بریم. ما که نبودیم، من باقر قالیباف که هنوز مهر رد شدن اقامت کانادای پسرش خوش نشده، بدون اینکه به روی خودش بیاره چی شده، با یه حالت من کجام اینجا کجاست این بچه مال کیه، رفت و بازم از زندگی مخلصانش گفت که دل مردم براش کباب بشه. اینجوری
مدیون باشم اگر زندگی عادی مثل بقیه زندگی ها من داشته باشم، همه وقت خودم رو، ذهن خودم رو، توان خودم رو فقط جز در حد اقل نیاز خواب در یک روز، بقیه اون رو مدیون این جامعه میدونم که خدمت کنم.
نه بابا، داری برای جامعه کار میکنی؟ داری 24 کار میکنی؟ اوضاع مملکت اینجوریه؟ میگم میخوای جا به جا کنی اون زمان خواب و فعالیتت، منظورمه یعنی کل روزو بخواب شما، به جاش همون چند ساعت حد اقل زمان خواب رو برو برای جامعه کار و فعالیت کن. والا اینجوری شاید اثر بهتری داشته باشی دیگه. البته اگه اون چند ساعتم بخوابی کلن خواب باشی که اثرش بیشتر و بهترم میشه به جان تو.
و هیچ آرزویی هم ندارم جز این که عاقبت به خیر بشم و عاقبت به خیر رو هم برای خودم اگر خدا بخواهد به شهادت ختم بشه.
خب پس پس برنامه شهادته. خب کاری نداره که باقر جان، الان اتفاقا در باغ شهادت رو چهار تاق باز گذاشتن که هیچ، تازه سرویس اختصاصی هم گذاشتن، همینجور نیسان میبرن خالی میکنن و میاد. بله دیگه آرزو نیست. آدرس بدم خدمتون، سوریه هست، میتونی بری استان دیرالزور، اونجا یه هفته با گروه های نیابتی خودتون شام و نهار بخوری، سرویس میاد میبرتت. یا مثلا یمن هم هست، اونجا هم الان ترمینالشون برای باغ شهادت افتتاح شده، همینجوری تون تون مسافر میزنن میرن. دیگه دورتر هم دوست داشته باشی بری، ترمینال غزه هم هست، اونجا هم خط اختصاصی به باغ شهادت داره. ببین من باقر، الان در باغ شهادت بازه، میخوای بری؟ خب آدرس دادم به دیگه، نمیخوایم بری علکی ادای شهیدای زنده رو در نیار، حوصله نداریم بابا، والا به خدا. ما که نبودیم، صدا و سیما که این روزا سعی میکنه خیلی چالشی طور و آزاد مانند باشه، یه چند تا جوان نخبه رو آورده بود پشت خط تا باهاشون صحبت کنه و اونا در کمال آزادی و افتخار موندن در ایران اسلامی رو به مهاجرت ترجیح بدن. اما خب گویا جوانایی که انتخاب کرده بودن واقعا نخبه بودن و جوابهایی که میدادن هم خیلی صدا و سیما پسند از آب در نیومد. اینا اینجوری:
محمد صدرا، خیلیایی که از ایران رفتن الان که باشون صحبت میکنیم میگن که ما به هر حال بعد از خروج از کشور شهروند درجه دو توی کشور دیگه‌ای به حساب میایم و امکانات و نگاه اصلی که به ما میشه مثل شهروندای خود اون کشور نیست. داخل پرانتز در گوشی، شاید شبیه خود ما توی ایران که با مهاجرین خیلی مثل هموطنای خودمون برخورد نمی‌کنیم. این باعث نمیشه که تو دل سرد بشی برای اینکه از ایران بری؟
زنده باد، خیلی سوال قشنگی بود. جوابشو به نظرم اینجوری باید داد: کسایی که جوانای ما که میرن اونور، علتش جاذبه اونور نیست براشون، زیبا بودن اونور نیست براشون، بلکه دافعه اینجاست، چیزی که باعث میشه از اینجا برن.
دیدی چی شد؟ ببین جوون نخبه که هیچی، جوون نرمال هم این سوال ازش بپرسی همین این جوابو بد میده. الان اگه بخوایم درست بگیم، اون چیزی که سالهاست داره برای ایرانی ها اتفاق میفته مهاجرت نیست، همجوری که این دوستمون گفت فراره. اما تو خب آقای مجری بعد از این جواب دندان چکن از رو نرفت و در چالشی دیگه سراغ یه جوون نخبه دیگه رفت تا اون رو گیر بندازه و تلافی کنه.
زکیه خانم، شما از کدوم شبکه اجتماعی بیشتر استفاده میکنی؟
من از شبکه شاد و حالا اینستاگرام بیشتر استفاده میکنم.
اینستاگرام فیلتره، چرا از شبکه‌ای که فیلتره استفاده میکنی؟
ما نمیتونیم بگیم که مردم استفاده نکنن، مردم بالاخره نیاز دارن به شبکه‌های اجتماعی که در سطح دنیا بروزه و کل حالا مردم جهان درگیرشن.
آره اینجوریه. خب من مجبور این جوون نخبه رو میارین ازش اینجور سوالی میکنین که اونم اینجوری زایتون کنه بذار تو کاستون؟ خیال کردین دوره قرقره میرزاست که جوونا توی بحث کردن و دلیل آوردن کم بیارن؟ خب اینجور جوابایی بهتون میدن که مجبور بشید کل استدیو رو بدید صفرشویی کنن. این همه پخمه تو دست و بالتون ریخته، خب اونا رو بیارین جای نخبه جا بزنین که اینجوری آچمز نشید دیگه. والا شما که تو پخمه پروری واردید. اما خب نزدیک انتخاباته و ظاهرا عزیزان برای اینجور کارهای چالشی و ساختار شکنانه سختی کار میگیرن. حالا بعد از انتخابات نخبه ها میرن آب خنک بخورن و باز تریبون دست همون پخمه مخمه ها میفته طبق معمول. ما که نبودیم، یه معجزه آخوندی انقلابی معظم لپسندم اتفاق افتاد. بریم با معجزه حجت الاسلام صادقی رئیس مرکز حل اختلاف کشور آشنا بشیم. این حاجیمون وقتی دیده یه زن و شوهر با هم اختلاف دارن میخوان جدا بشن، به موضوع ورود کرده و اینجوری معجزه کرده. اینا
در آستانه جدایی بود، در مشاوران هم بیرون گفته بودن جدا بشن. الحمدلله با توصیه‌هایی که به هر کدوم جداگانه و به هر دوشون با هم داشتن، گفتم به آفسر بروید در این اتاق با هم به اون روشی که من گفتم گفتگوها انقدر گرم شد که منجر به ولادت یک نوزاد خیلی خوب در 9 ماه بعد شد.
یک نوزاد خیلی خوب. آیا ایمان نمیآورید؟ همانا که شما از ایمان نیاورندگانی دیگه. حاجی ببین یه کارایی بلده، یه فوتوفنایی بلده، نگو و نپرس. یه وردی به زن و شوهر در آستانه جدایی میخونه میفرسته تو اتاق، اونجا اینه او چسب دو قلوم و هم میچسبه و دیگه یک نوزاد خوب به دنیا میاد. یعنی رئیس مرکز حل اختلاف نگو، رئیس مرکز پیوند زناشویی بگو، رئیس مرکز گرمابخشی اتاق خواب بگو، رئیس مرکز لاها نه دیگه بس دیگه، ادامه ندم بهتر. دیگه هر کسی یه تخصصی داره دیگه، تخصص این حاجیمون هم توی این امور دیگه. فقط من نمیدونم این حاجی که انقدر نفس حقی داره، انقدر کلام گیرایی داره، انقدر مهارت‌های گفتگویی داره، اینجور معجزات و کراماتی داره، خب چرا نمیاد یه جا به صورت عمومی این روش گفتگو رو توضیح بده؟ اینجوری شاید آمار طلاق کشور هم کم بشه. والا دیگه، چون الان طبق آخرین آماری که اومده توی 4 ماهه اول امسال بیشتر از 65,000 طلاق تو کشور ثبت شده. خب اگه این روش گفتگو رو به این زوجه یاد داده بود، نه تنها آمار طلاق صفر بود که الان حداقل 65,000 نفر هم به جمعیت کشور دیگه اضافه شده بود دیگه، یا میشد. و جالبه که این حاجیمون پیگیرم بوده ببینه نتیجه اون صحبت‌ها به بچه ختم شده یا نه، وگرنه حالا یه توصیه کردی تمام شده رفته دیگه، دقیق 9 ماه بعد بری نتیجه رو بررسی کنی دیگه، این از اون حرفاست. البته من غیر از اینکه حالا چه توصیه‌هایی به این زوج کرده، یه سوال دیگه هم بی پاسخ موند، اونم این که الان اون زوج مشکل دار الان یه خانواده 3 نفری شاد و خوشبخت هستن آیا، یا یه زن و شوهر طلاق گرفته و یک فرزند طلاق؟ این مهمه دیگه، این بدونیم به هر حال هر دو حالتش ممکنه پیش اومده باشه. البته حاجی که به همه گفته اختلافا رو حل کرده و همه چی گل و بلبله، شما هم بگید حل کرده دیگه، خوبیت نداره. واردیم که
ای تو که لوندی به شیرینی قندی، عاشق میشم هر بار فریبم و بخندی، رویای چشمات تماشای چشمات، یه اسکله یه دنج عجب جای چشمات، زیبا یعنی صورت تو دمدمای خواب رفتن، زیبا سرشی باشه من زیبا صدا میزنم، ای وای از دست تو دلم آب شد از این جوری که تو میخندی، شیرین مگه سوغات سمرقندی، دلم آب شد این جوری نکن با من، ای وای از دست تو، توی که شهری شهری توی زیبایی، زیبا مگه از اهل بخارانی، دلم آب شد این جوری نکن با من، جوری نکن با من.
به به، سلام ملینا خانوم، شبت بخیر، چطوری، چه خبر؟
سلام، سلام فرشید، سلام به تو، به همه. من خوبم و راستش الان نمیدونم این ماجرایی که میخوام بگم خوبه، بده، اشتباه بوده، خب، درست بوده، چی بوده اصلا؟
خب حالا بگو چی شده، تو بگو، ما خودمون تصمیم میگیریم کدومشه دیگه.
ببین، خب ماجرا اینه که یه آقایی توی آمریکا میره سهام میخره، خب، و 1,760,000 دلار سود میکنه.
باریکلا، این بر اینکه برای اون آقا تماما قشنگیه دیگه. آره. الان مشکل تو چیه؟
من مشکلی ندارم والا، ولی بیچاره رو میندازن زندان.
چرا؟ آها، اون پوله داستان بوده، پولو چجوری به دست آورده بوده، این مهمه.
خب ببین، همسر این آقا توی شرکت نفتی بی پی یا بریتیش پترولیوم که یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان کار میکنه.
خب
این خانم از خونه کار میکرده. آها. و توی یکی از جلساتش گویا بحث این بوده که شرکت بی پی قراره یه شرکت آمریکایی رو بخره.
اوه.
و شوهر گرامی هم گویا این مکالمات رو شنیده، سری رفته بازار و 46,450 تا از سهام این شرکت آمریکایی رو خریده.
اوه، این اطلاعات محرمانه بوده یعنی؟
بله،
همون. خب گویا یه قانونی هست که اگه مشخص شه این اطلاعات محرمانه بوده و اگه کسی با این اطلاعات محرمانه بره سهامش رو بخره و سود هم بکنه، خب در از کلاهبرداری کرده دیگه.
آره دقیقاً، دقیقاً. آره. و ارزش سهام اون شرکت آمریکایی 71% بیشتر شده بوده.
عجب.
جناب شوهر هم سهامو میفروشه و کلی سود میبره.
چه جوری شد حالا فهمیدن کلاهبرداری کرده؟
خب ببین، وقتی یه همچین سود کلانی از فروش سهام به دست بیاری، یه جایی هست توی آمریکا گویا به اسم آژانس ناظر بر اجرای مقررات بازار سهام اوراق بهادار.
خیلی هم طولانیه، ولی هست. بله.
آره دیگه، اینا میان تحقیق کنن که ببینن چی شد دقیقاً. که این آقای شوهر میترسه، سری میره پیش زنش اعتراف میکنه و میگه به خدا من فقط به خاطر این رفتم سهام رو خریدم که پول داشیم و تو اینقدر مجبور نباشی زیادی کار کنی.
آخه. آره. چقدر دلسوز بوده این شوهر. آره. بعد خانومه چی کار کرده؟
هیچی دیگه، خانومه هم سری پاشده رفته پیش مدیرش و همه ماجرا رو گفته.
ای.
آره.
عجب.
آره. البته خوب. مدیرم با اینکه هیچ مدرکی پیدا نشده که این خانم مقصر بوده، ولی اخراجش میکنه.
ای بابا.
الان این خانم هم درخواست طلاق داده. همسر گرامی هم اگه محکوم بشه تشریف میبره زندان.
عجب بابا، این اینجوری که خب همه ضرر کردن که.
آره دیگه، حالا این ماجرا خوب بود، بد بود، اشتباه بود، چی بود؟
والا یعنی مثلا نتیجه اخلاقیش، یعنی
دیگه حالا هر چی دیگه.
مثلا اینکه وقتی همسرتون تو جلسه است، خب فالگوش و کنه هستید یا مثلا اگرم چیز خوبی شنیدید حالا وانمود کنید چیز بدی شنیدید یا اصلا کلا هیچی نشنیدین چه کاری اصلا چیزی بشنوید.
بعد اون وقت در مورد صداقت این خانومه و آقای چی اونو چیکارش کنی؟
اونم این که خب صداقت اصولا چیز خیلی خوبیه. ولی
آها همین به نظرم این ولیشو در پایان باز بذاریم.
آره دیگه این دفعه به پایان باز تموم
Temiz bir sayfa dedim bir anda Seninle dizdiğim yıldızlar önümde parlar Ben ve kendim kararlar aldık Bir dilek tuttuk kıyılara yazdık Gizli saklı
خب ما که نبودیم همای سعادت که با حفظ سمت کرکس ریشدار هم صداش میکنن خودشون نشون داد تا همه بفهمن یه ریشدار دوست داشتنی هم داشتیم و خبر نداشتیم. تبلیغات انتخاباتی نامزدهای مجلس به جایی رسید که دیگه صنعت سیرک و سرگرمی باید تعطیل کنه بره پی کارش. بازیکنهای تیم ملی فوتبال ساحلی نشون دادن هنوزم میشه با رفتار مردمی و بازی خوب دل مردم ایران رو به دست آورد و طبق اسناد هک شده مشخص شد نظام بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی از دست اینستاگرام خیلی دلخور شده. شما تو این چند روز چیا دیدید و شنیدید که بخواید با ما در میون بذارید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی ایستگاه فردا با ما در ارتباط باشید.
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا با آدرس @fardastation FARDAASTATION برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. تکرار برنامه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 23:05، روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 3:05 بامداد، ساعت 10:05 صبح و ساعت 1:05 ظهر.
ضمناً این برنامه رو علاوه بر وبسایت رادیو فردا و کانال‌های تلگرامی و البته اپلیکیشن‌های iOS و اندروید میتونید روی پادگیرهای دیگه مثل اسپاتیفای، کاست باکس، گوگل پادکست و اپل پادکست هم با سرچ کردن نام ایستگاه فردا به فارسی پیدا کنید و بشنوید.
کمی ولوم بده اون رادیو را.
فرشید سلام.
سلام علیکم
فرشید جون. سر تو به درد نیاره.
نخواهش میکنم.
با خبری که بابت تموم شدن برنامه دادی، هم تو میدونی حال ما خوب نیست، هم
بله.
ما هم میدونیم حال تو هم همچین زیاد خوب نیست. بالاخره کسی که 14 سال از عمرشو گذاشته برای برنامه‌های رادیویی
ایران هم بودن
که حتما یه عشقی داشته به اجرای برنامه تو این سبک.
بله.
با تک تک برنامه‌هات خندیدیم، با تک تک دکلمه‌هات به فکر فرو رفتیم.
آخه.
حتی بعضیامون شاید اشک ریختیم. تو هر وضعیتی که بودیم اصلا مطرح نبود. بعد برنامه تو گوش میدادیم.
بله.
بعضی ها موقع آشپزی، بعضی ها موقع رانندگی.
درسته.
بعضی ها مثلا بیکار بودن کنارشون مینه لش میکردن برنامه تو گوش بدن.
بله بله.
فقط اینو بدون در آینده حتی اگه هیچ موقعیتی پیش نیاد که برنامه جدیدی درست کنی اب نداره. تو دین تو این 14 سال به ما ادا کردی.
آقا اب نداره.
تو ذهنمون باقی میمونه. کارکترهایی که ساختی، خنده نمکی های ملینا، سوژه های ازدواج عمو جلال که از خانم وکیل میگرفت و تمام بچه های ایسکای فردا که صداشون یادمون میمونه. همه تو موفق بشه.
قربونت برم. این یه زود بودار بودا این صحبت های شما. البته میدونم از عشق و محبتتونه، لطف دارید به بنده و همه بر بچه ها، ولی اینکه حالا اگه نیومدین هم دیگه اب نداره، دیگه موفق باشین و دیگه نمیخوام اصلا ریختتون رو ببینم، تو این مایه ها بود. یعنی من حس کردم اینجوریه داداشم. به جای اینکه بگی آقا کجا میخوایم برین، اگرم میرین حتما برگردین یه برنامه فلانی چیزی، یعنی چی اینجوری میگی موفق باشید و دیگه دینتو ادا کردی تمام شد رفت؟ چی میگی داداش من؟ البته 14 سالم نیست، بیشتر 12 سالم من تو ایران کار میکردم، 26 7 سال من تو رادیو هم. اینجوری هم نیست و ادامه داره هنوز. دیما کلا ما رو بازنشست کردی، نشون خونه نشین کردی، تماشا به کارش با این صحبت ها. خیلی ممنونم، دم شما گرم آقا مخلصی. شوخی میکنم، دمت گرم، مرسی از تماست. ولی ما بالاخره یه کاری میکنیم، ما همینجوری نمیریم بازنشست نمیشیم، خونه نشین نمیشیم دیگه داداش دیگه. بله بله، دم شما گرم، مرسی از انرژیتون. اما خانم آقایون، این هفته خبر اومد که همای سعادت در کوهستان‌های استان البرز دیده شده و همین خبر باعث شد کلی حرف و حدیث و حاشیه ایجاد بشه. داستان اینه که هما یا همون همای سعادت توی اساطیر باستانی ایران نشونه بخت و اقبال و سعادتمندیه و میگن سایش روی سر هر کس بیفته یا روی شونه هر کسی بشینه، طرف دیگه خوشبختی و سعادتمندی بهش رو میاره و از این حرفا. اما این پرنده در ظاهر کمی شبیه لاشخوره، ولی خب اگه بهش بگی لاشخور ممکنه خیلی‌ها بدشون بیاد و بگن حرف دهنتو بفهم از این حرفا. واقعیت هم اینه که خب این پرنده فقط استخون میخوره. سعدی حتی در مورد همین جناب هما میفرماید که همای بر همه مرغان از آن شرف دارد که استخوان خورد و جانور نیازارد. حالا شما حق بدین، خیلی ها ناراحت بشن که اگه به این پرنده بگی لاشخور دیگه. خدایی هم بر پرنده خوشگلیه و خب قیافه یه ذره عجیب و غریب و خاصی هم داره. حالا بعضی ها شاید بگن خود ترسناکه، تو انگلیسی تا جایی که من سرچ کردم بهش میگن کرکس ریشدار. حتی نگران نباشید، اون ریشی که باعث نکبت و بدبختی ما بود با این ریش جناب هما فرق داره. حالا تو شبکه‌های اجتماعی یه عده زیادی سر رسیدن این جناب هما رو نشونه رفتن آخوندا دونستن، ولی خب ما گوشمون از این حرفا پره دیگه. قبلا هم یادتون باشه همین حرفا رو در مورد اون دورنای تنهای سیبری میزدن که اسمشو امید گذاشته بودن، همین میگفتن امید اومد، امید رفت، امید برگشت، امید پر کشید فلان. خلاصه سر اون دورنای سیبری اتصالی کردیم، حالا اینم مثل اون خدا کنه نشه دیگه. سعادت اومد، نمیدونم هما رفت، سعادت کجا؟ سعادت، سعادت، سعادت کجایی؟ بله دیگه ببینیم تا چی پیش میاد دیگه، سعادت میاد یا نمیاد. خلاصه
شاسنم زیبا سنم بوسه زنم چشمای تو، شاسنم زیبا سنم بوسه زنم چشمای تو، ابریشم قیمت نداره حیف از اون موهای تو، ابریشم قیمت نداره حیف از اون موهای تو. تو که دونی تا قیومت چشم ما دنبالتمه، تو که دونی تا قیومت چشم ما دنبالتمه، تو غریبی من غریبم غیر ما کیارته، تو غریبی من غریبم غیر ما کیارته. آبیا که جونم از جونت جدا نیست، بیا هیشکی شبیه ما دوتا نیست، بیا که من دلم بی تو صفا نیست، بیا که درد ما بی تو دوا نیست، بیا که درد ما بی تو دوا نیست. به قرآن مجید آیه آیه، دل ما روز و شو سمت تو آیه، اگر از تنهای مردم نترسم، به دنبالت بیایم مثل سایه، به دنبالت میایم مثل سایه.
روان پریشان
فهمیدی همای سعادت دوباره پیدا شده؟
همای سعادت؟ همون خواننده؟
نه اون هما میرفت شده، همای سعادت پرنده.
آه همون که لاشخوره میگی؟
ها درست صحبت کن، لاشخور خودتی.
چه فوش میگی؟ چه شده مگه؟
نباید به پرنده باستانی ایران بی احترامی کنی.
باستانی که تو بی بی سیه.
پرنده باستانی یعنی کهن. همای سعادت لاشخور نیست، استخون خوره.
یعنی چی استخون خوره؟ گوشتشو نمیخوره، استخونشو میخوره.
آره حالا موضوع اصلی رو ول کردی، گیر زدی به این که چی میخوره.
کاش اینجا بستری میشه، با هم یفتیم سیف، من استخون مرغا میدادم به اون، اونم گوشتشو میداد به من.
کارت بخوره به اون شکمت. میگم همای سعادت بر سپهر ایران زمین مشاهده شده.
شبیه موجه شبکه سه حرف میزنی تو، اینا یعنی چی؟
یعنی دوره خوشبختی و سعادتمندی داره میرسه.
آخوندو میرم.
اوه بابا خود رضا شاه بالدارم یعنی آخوندن نمیتونه بلند.
رضا شاه بالدار دیگه چیه؟ میگم همای سعادته بفهمه.
حالا مشکلش با گوش چیه که استخون میخوره؟
تو چرا انقدر مشنگی؟ ها من نمیفهمم.
اصلا نیستم ها درست صحبت کن. تو هم دیوونه. دیوونه هم نه بیمار روانی.
هر کوفتی هستی برای خودتی. اصلا فراموشش کن. تو حقت همینجور بدبخت بمونی.
باشه حالا ببینیم تو چطوری خوشبخت میشی.
الان میرم توی حیات.
خب
اونجا میگم بیو بی 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 که همای سعادت بیاد روی شونه من بشینه.
این که مالی کفتر گرفتنه. تای تایش ممکنه یک کفتر رو کار خرو بکنه.
باشه باش وقتی سعادتمند شدم میفهمی که اینا واقعا قدرت جادویی دارن.
باشه منم یا
آقه
کاشون استخونی که دیروز سر نار باش جناخ شکستمون ننداخته بودیم جون.
نه استخون مرغ نمیخوره که. چقدر تو کم خردی آخه.
تو استخون چی میخوره؟
استخون این حیواناتی که توی طبیعت میمیرن دیگه.
دیدی گفتم لاش خوره؟
باز گفت خیلی گستاخی واقعا.
حالا ناراحت نشو میم توی حیات. من میخوام که حیات فکر کنی من مردم.
خب بعد چی میشه؟
هیچی دیگه. بعد تو باشه بایش هم بگو چه استخونایی داره. چه ساق پایی. چه دنده ای. چه ستون فقراتی.
مای سعادت من این مسخر پدرته.
اتومه میشم برش دیگه. البته من یکم چاقم. اگه اون لاغم مردنی کچله رو ببریم با خودم باور کن شیریزه میده. میاد
چی کدومو میگی؟
بابا از دوارید میشی تخت چهارم دسته راست.
آره ایوال خوب فکریه. دمت کرد.
بیا بریم.
بیا بیا
من بهش میگم داریم میریم هواخوری. تو همه اصرار کن که
آره باشه باشه. ایوال بریم بریم هواخوری. به به چه هوای خوبیه. به به
بله بوی سعادت و خوشبختی میده این هوا. کی میاد بریم هوا خوری؟
داداش میبریم یه دور بزنیم.
جوی من بیا
یه دور
بیا منتجه یا بیا ایسیدی ببخیم. بیا دیگه
بیا باشه دیگه باشه بیا تا با کتک نبردیم دوستا خوش
بیا.
چرا فرق میکنه حال دلم پیش تو؟ بمون و دیوونگی نکن جون من جایی نرا. انگاری یه گل نمک داری رو گونه هات. میگردم دور خودت و همه دیوونگی هات. پر پر زدم برات جونم هم میدم برات. هرچی که دارم و یه جا میریزم به پات. تون تون میام با هر جای دنیا که باشه تو باشی هیشکی نباشه. پر پر زدم برات جونم هم میدم برات. هرچی که دارم و یه جا میریزم به پات. تون تون میام باهات هر جای دنیا که باشه.
عفشی
جونم
سلام عمو.
سلام
خسته نباشی.
قربونت برم.
عفشی داری میری و مرکی نمیگم بمون نرو نداره میری دوباره برنامه میسازی
میام
برمیگردم. ما عاشقت هستیم عفشی.
قربونت
بدون ببین محجبری تو پیدا میکنی
جون.
خلاصه که این چند وقته ما با تو زندگی کردیم دیگه. رشد کردیم
یارو کردیم
بزرگ شدیم. اتفاقات زیادی افتاد تو زندگیمون. ولی اون روزی که این دختر تو به دنیا اومد خدا وکیلی ما انقدر ذوق کردیم. انقدر خوشحال شدیم برای تو. اصلا انقدر عشقی که حد نداره. ایشالله خدا اونم حفظ کنه واسه تو. هر جا هستی سالم باشی. ما خیلی دوست داریم. این آهنگ رو با بره یکی برو دوباره بریم رو با به آیا رو با به
اصلا دل منم یارو شد برای رو با به. اینطوری گفتی عمو شهرام اون رو با به رو یارو کن. رو با به رو یارو کن بریم دیگه. ها باری کلا همینه جونم.
رو با به رو با به رو با به رو با به رو با به
رو بالا
بشخه.
سلام سلام شد تا سلام عجب شبیه امشب راشش آقا فرشید به ما پول داد بریم باشه امشب شیرینی بخریم. ما هم گفتیم آخه این شیرینی شیه مرج غن میگیرن مردم دندوناشون خراب میشه. گفتیم این پولو صرف یه کار خوب کنیم، یه کار بنیادی اشاشی. خلاشه که الان توپه توپم. اوه آقا فرشین اومد، ما رفتیم هوا پشه. ما رفت آقا فرشین به مولا شینی فروشی تحتیم بود.
بگم حاجه خانم، یادتم وقتی ما آمدیم خواستگاره، یکی از دلایل مهمی که ابوی گرامی شما را به ما تقدیم کرد چه بود؟ یادت هست
ابوی ما را به شما تقدیم کرد؟ نظر بنده دهانم را باز بکنم، واقعیت ها را بازگو بکنم حاجه.
واقعیت اینه که ما اون زمان ها لقبمون شیخ مهربانی ها بود.
آقا این کف گلاسه ما را اگر همین الان نیاری حکم جهاد میدم.
حاجه بکنی که ما گفتم
حاجه خانو خشونت بروی اون هم با چنگال قبیحن عجیبا قبیحن عجیبا.
کیک ما را خورد، دستت را بکش حاجی، کیک ما را
نهاره میکنه چه
صفتر. حتما توی اون لحظه های آویزون بودن داشتی به یه چیزایی فکر میکردی، میخوام اونا رو بدونم.
ما به مرزیه دیگه.
نه توی اون لحظه های تنهایی که هیچ کس نبود بهت کمک کنه، اون لحظه های خلوتی که آدم همه رو فراموش میکنه.
ول مادرمون بود
صفتر، به یاد خدا بود تو اون لحظات، همون خدایی که فراموشش کرده بود.
بله یادمون رفته بود، بله همون خدا بود.
خب صفتر تو رو گرفتن، تو احساس کردی بدبخترین و فلک زده ترین آدم زمینی، هیچ کس نبود بهت کمک کنه.
احمد خاتمی حالا از اون گوشه زمین یه پاس عمقی میده به علم الهدا، موقعیت خطرناک میره که تک به تک بشه، فرصت برای گلزنی نه داور آفساید میگیره. آفساید هست.
اما شگرنمه ها همیشه یک شیر سماور همراه خود دارند تا در صورت لزوم داور مسابقه را به وسیله آن به آرامش و داشتن دقت بیشتر دعوت نمایند. برخی محققین میگویند آنها انگشت شمار بوده، تعداد آنها در سطح بیشه کم و کمتر می شود. بعضی دیگر از محققین ضمن هو کردن محققین دسته اول تعداد تماشاگرنماها را کمی بیشتر از تماشاگرهای یک مسابقه فوتبال می دانند و بعضی دیگرتر از محققین نیز ضمن احوال پرسی ناموسی با محققین دو دسته قبلی به سوی آنها نارنجک پرتاب می کنند.
محل داداشون می هوا خاشون همش دست چون می پشم سکون. محل داداشون می هوا خاشون همش دست چون می پشم سکون.
خب این هفته یکی از بازیگرای سریال ساختمان پزشکان یعنی خانم فرناز رهنما اومد یه خاطراتی از ضبط این سریال تعریف کرد که جاش توی حافظه تاریخی مردم از سانسور توی صدا و سیما خالی بود. ساختمان پزشکان که یادتونه دیگه، همون سریالی که پارسال بعد از هک شدن خبرگزاری فارس و لو رفتن بولتن محرمانی سپاه مشخص شد معظمله از شخصیت خانم شیرزاد تو این سریال خوشش نمی اومده. یادتون میاد این شخصیت؟
اوه تو این مملکت چه خبره، هیچی سر جاش نیست.
روزنامه رو برعکس گرفتی؟
واقعا بله، گفتم اوضاع بدی هم نیستشم، نگران میشدم.
آره معظمله از همین خانم شیرزاد خوشش نمی اومده، به نظرش لوس بوده. واقعا بریم سراغ خانم رهنما ببینیم چه خاطراتی از سانسور این سریال داره.
یه اصلاحیه دیگه این بود که مثلا من گفتم نیما جان
خوب.
بعد تو اصلاحیه نوشته بود که جان دوم برای همسر اضافه است.
یعنی
و ما جان مجبور شدیم دوباره بگیریم و من بگم نیما نگم نیما جان.
عجب. تو سریال زن به شوهرش دوبار بگه جان باید اصلاح بشه، یه بار کافیه، یعنی دوبار خطرناکه. چی یعنی چی؟ خب چی بگه خوبه؟ من نمیفهم آقا یعنی چی؟ البته از دیده اینا که مشخصه دیگه، زن باید به شوهرش بگه چه میدونم ارباب سرور یا دیگه خیلی مثلا امروزی باشه، مثلا آقامون آقای آقامون. شوهرم میتونه زن رو با گفتن مثل هوی زن ضعیفه یا مثلا سود زدن مثلا یا والده آقا مصطفی اینجوری صدا کنه. البته بگم صدا زدن اسم همسر با اسم پسر بزرگتر قدیما باب بوده، یعنی مثلا آقا می اومده خونه داد میزده حسن، بعد شما متحیر میموندی حسن که اصلا خونه نیست، بعد میدیدی بنده خدا همسر استاد میومده و میگفته که بله آقا بفرمایید. نکته خنده دارتر اینه که همین آقای دخترش هم حسن صدا میکرده، مطمئن بر اینکه قاطی نشه یه ذره کمتر کشش میداده، مثلا اونو میگفته حسن، اینو میگفته حسن، بعد دیگه دخترش میگفته بله بابا. اگه هم خانواده حسن نداشت، یعنی پسر نداشت، که هیچی دیگه، احتمالا پدر خانواده زن دخترش رو من نمیدونم به اسم اشیای تو خونه شاید صدا میکرد. میخوام بگم این اینایی که تو صدا و سیما نشستن این چرت و پرتا رو میگن، جامعه مورد علاقه شون همون جامعه قدیمی و متعصب و ناموس زده است، نه جامعه مدرن امروزی. پس بر اونها خورده نگیرید اگه تو سریالا زن تو خونه روسری داره و شوهر هر شب به یه دلیلی توی هال رو کاناپه میخوابه، دست زن و شوهر به هم نمیخوره، یا اگه مثلا زنه بخوره زمین شوهره باید بپره بره سر کوچه یه خانم دیگر رو بیاره کمکش کنه، برش دارن ببرنش دکتر. پس اینکه زن به شوهرش بگه نیما جان اونم دوبار، خب دیگه خیلی اضافه کاریه واقعا دیگه.
چرا باید برادر شوهرش در رو واس کنه و بیاد توی خونه و این حجاب نداره؟ بعد ما این داستان داشتیم که خب این الان حجابه، گفتن که نه اگه اون میاد باید یه چیز دیگه ای سر کنی یا تن کنی چون برادر شوهر داره در رو وا میکنه میاد تو. دوچار ابهام شده بودیم که خب اگر این یک روسری داره و روشه روسریه، پس پیداست که این خانم داره با حجاب کامل توی زندگیش میچرخه.
یه قرارداد نمایشی هستن.
آره خلاصه خیلی مثلا حضور اون که یادتونه که هومن برق‌نورد خیلی بارا سرزده در رو وا میکرد میومد یه داد و بیداد آره و مثلا خیلی ما اونا رو کم کردیم سعی میکردیم که تعدیلش کنیم.
عجب، این دیگه این یه سانسور دیگه واقعا جدید بود. یعنی زن تو سریال روسری داره، حجاب داره، حالا چون تو فیلم برادر شوهرش اومده تو خونه بعد پاشه بره یه روسری دیگه یه چیز دیگه هم سرش کنه؟ مگه اصلا داریم روسری روز روسری؟ لامصب شما مخاطب رو چی فرض کردین؟ خب بازیگرها رو چی فرض کردین؟ میبینی اینا اینجوری هن، یعنی یه قدم که عقب میری میگی باشه حالا میپذیریم که زن توی سریال توی خونه خودش حجاب داره، یه قدم میان جلوتر میگن پس وقتی برادر شوهر میاد تو خونه بره حجابش رو کاملتر هم بکنه. اینا اینجوری هن، اصلا هم به شعورشون توهین نمیشه که یه فیلمی ببینن که تو شخصیت زن دوتا روسری رو هم پوشیده، دی کاملا ضد گلوله و ضد تشعشع میشه اتفاقا، دبل سکیوریتی، جریان تشعشع چشمای آقایون رو دیگه میدونین دیگه. آقا این سهمیه کافور صدا و سیما رو نمیشه زیادتر کنن؟ شرایط دید واقعا داره نگران کننده میشه ها. سرکه هم میگن خوبه، من شنیدم برای اینجور آدم ها خوبه، برحال به نظرم بیان مثلا چای و قهوه و آب و اصلا هر نوشیدنی تو صدا و سیما هست آقا همه رو جمع کنن، اصلا کلن هر روز به همه شون دمنوش ترکیبی سرکه و کافور بدن، والا یه مدت بدن اینا بخورن ببینیم چی میشه دیگه، شاید درمان شدن.
یه وقتایی چه خوشحالی، یه وقتایی دل تنگه، یکی حرفاتو میفهمه یکی انگار از سنگه، چه آسون بهترین میشی چه آسون تر یه بیهوده، چرا سردرگمی امروز تا بوده همین بوده، واسه دلتنگیای تو یکی با گریه بیداره، یکی چشماشو میبنده میره و تنهات میذاره، با این که خسته ای شاید از این دنیای پر از سختی، یه احساسی بهت میگه چه بیاندازه خوشبختی.
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوبو خواستم رو چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
این کمر دیگه واسه ما کمر نمیشه، بباش که جوون من سر پا که وامیستم کمرم یاری نمیکنه باز بشینم. جونم
نه جوون، مال پیریه، سن که رسید به پنجا باری کلا فشار میاد به چنجا. جونم والا غریبه که نیستی تو فکرش، آره بازنشستگی دیگه، یه بار دیدی همین روزا واسه کباب کردی اومدی جلو دکون دیدی ربعی نیست. جونم جعفر، نه دوکونو که دست جعفر نمیدم، میخوام با زن نشسته بشم، عقلم تو سر جاشه. حالا بین خودمون باشه دارم فکراشو میکنم. آره حالا جفون سفارشو بگو بنویسه. به به، این سفارش رو دوست دارم، یه فرس کوبیده مخصوص با یه سیخ اضافه. قشنگ معلومه میدونی چی میخوای. فدای تو جوون، زبونت قشنگ میچشه. خب دیگه چش همین. حالا میگم جعفر رو ردیفش کن. جعفر بیا سفارش رو نوشتم کاغذش بگی. با دو تا سوت خبرم کنی. جونم جب با من بودی. خب چی دیدم؟ هما؟ همه هواپیما هما؟ آه نه اونو سوار شده. خب همون پرنده همای ساده مال تو قسم سانیست مگی؟ نه بابا اسکشو گرفته. فیلمشم هست؟ واقعیه؟ خب ببینم. او اینه؟ اینه که روی سر هر کی بشینه خوشبخت میشه. خودشه واقعا. ای بابا اینه که رو سر آدم بشینه پشمای آدم با چه شلوارش میریزه پایین. یه بار دیگه ببینم اشتون تو. ترسناکم هست. میگم نمیشه اینو بدیم نون خامه ای؟ بگیم این همای سعادت رو بذار روشونه تا خوشبخت بشه. بلکه نشست روشونش عوض کرد بخوره یارو رو. بیشوخی میگم. جونه راست میگی، هما که چیز نمیخوره، آخون نمیخوره. بخورم توف بکنه میندازه تو جو. ولی میگم جوو، یادت پارسال یه کلاغ سفیدم اومده بود تو شهر؟ آره اونم میگن ایوون عجیبیه. بیا تو شهر خبر مهمی میشه. اون از کلاغ سفید، اینم از همای ساده. دروغ نگم داره یه خبر رای میشه جونه. آخ خدا از زبونت بشنفه جوو. یعنی میشه؟ آخ فکر کن منم همین روزا خواب ببینم هفت تا هما از تو رودخونه، که نه از تو کجا میان، از تو کو بیان هفت تا روباه مکه رو بخورن، بعدم توفشون کنن دوباره پر بزنن برن. آخ دیگه همه نشونه ها تکمیل میشه. نشونه های چی؟ نشونه های نون خام. هی بای بای نون خام. هی بای بای. کلاغ سفید که اومد، هما هم که اومده، ملت یه حل دیگه بدن تمومه. ولی جوو من جای هما بودم فلنگو میبستم میرفتم یه جا دست اینا بهم نرسه. همین آخون ما خونده دیگه. واسه چی؟ و الان که مردم دیدنش خوشحال میشن، اون وقت اینا میرن دستگیر مسگیرش میکنن دیگه. والا دیگه ازش اعتراف هم میگیرن، تو تلویزیونم میزن. بیچاره باز بیاد بگه من از آمریکا و اسرائیل پول گرفتم بیام سایم بیفته رو مردم خوشبخت بشن. البته فکر کنم خیلی حسین مشکلی پیش نیاد، چه ریش داشت نه؟ آره اسم واقعیشه کرکس ریشدار. میگم به ما تموم شد و رفت دیگه. حاج آقا همای سعادت هستن، شما بگو. جونه آره راست میگی، این وضع ما مملکتو ببینه میاد میگه اصلا من هما نیستم، من کلاغم، کلاغ مک هستن. او پیروز خدا بیامرز یادت که پارسال این پسره خونده بود برای پیروز و احتمال انقراض منقراضش، دیدن مردم دوستش دارن سرشو زیر آب کردن دیگه. حالا خدا به داده همای سعادت برسه. آره شانس بیاره در بره. چیه جفه؟ غذا ردیف شو. جوو بفرما سر میز جفر غذا رو بیار. جونه موزیک بذارم، راست میگی ولوم پایینه. چش الان واسه خودمون و همای سعادتمون یه موزیک میذارم صفا کنی هستم. همه دوره میشه جونه بفرم.
من یه پرندم آرزو دارم تو باغم باشی، من یه خونه تنگ و تاریکم کاشکی تو بیای چراغم باشی، هر جا که باشم هر چی که باشم تو باید باشی، تو زنده باشم میمیرم اگه از تو جداشم، میرم اگه از تو جداشم، اگه تاریکم اگه روشنم، اگه پاییزم اگه بهارم، تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم.
اما خانم آقایون، طبق قانون نانوشته هر جا سخن از بخور بخور است نام بابازاکی میدرخشد، این هفته هم بابازاکی یا همون زاکانی شهردار تهران در صدر بخور بخورهای هفته قرار گرفت و موفق به کسب تندیس دهن زرین از طرف ما شد. حالا ماجرا چی بوده؟ هیچی، ماجرا این بود که این هفته خبر اومد در لایحه بودجه 1403 شهرداری تهران 2174 میلیارد تومان اعتبار برای دفتر شهردار در نظر گرفته شده. متوجه شدی؟ یعنی دفتر بابازاکی بخوای حساب کنی روزانه حدود 6 میلیارد تومان بودجه نیاز داره که میکنه به عبارتی هر ساعت 250 میلیون تومان. واقعا اون دهنی که بتونه هر ساعت 250 میلیون تومان پولو ببلعه واقعا و حقا شایسته دریافت عنوان دهن زرین، که هیچی، گاله زرین، دهن که نیست دیگه، اصلا چاه ویله اون. واقعا باید گفت دهنت یا حالا چاهت هر چی که هست زرین بابازاکی، با این بودجه‌ای که میخوای. حقیقتا بابازاکی راست میگفت وقتی پیش بینی میکرد که
ما داریم به یه افقهای نزدیک میشیم که هیچ وقت شهر تهران تجربه این افقها رو نداشته.
آره تموم شد و رفت. ولی سوال اینه که لامصب، آخه مگه اونجا چه خبره؟ آخه چی کار میکنی؟ یعنی سال آینده هر روز بیان 6 میلیارد پول نقد بریزن تو اون دفتر؟ اصلا همش هم تراول باشه، خودت و کارمندای دفترت زیر اون تراولا خفه نمیشین، له نمیشین؟ خب نمیشن لابد دیگه. شانس آوردن پول نقد از چرخه اقتصاد ایران تقریبا خارج شده و یعنی صبح به صبح باید با خاور پول می آوردن تو دفتر بابازاکی تخلیه می کردن. البته بابازاکی به کلماتی مثل فساد و این چیزا حساسه ها. پارسال که برای بچه دانشجوی عقشو گرفته بودن، ببین چجوری به تته پته افتاده بود ایوونکی.
یه فساد فاسده، کی فاسده؟
خوده
من فاسدم؟
نه بابا من فاسدم، سکته نکنی. به همین دلیلم بود که سری اومد یه بخشی از لیست مخارج دفترشو اعلام کرد که آدمای فضولی مثل من و شما نگیم این پولا رو بر خودش میخواد. حال درسته که تقریبا یک سوم این رقم رو گفته میخواد کجا خرج کنه، ولی خب از همین یک سومی که قرار خرج اداره کل دفتر شهردار بشه میشه حد زد مابقی پولا هم کجا قرار خرج بشه. مثلا اعلام شده که اجرای برنامه‌های فرهنگی و معنوی بسیج، چه بو جورابی اومد، کمک به مجموعه ها و تشکل های مذهبی و فرهنگی، به به بو گلابم اضافه شد، کمک به اصحاب رسانه، چه بود اسمال ابریشمینی اومد قشنگ بو استکاکش هم بلند شد. خلاصه میگفتم این جوجه ها قرار خرج بشه دیگه. مثلا کمک به مجموعه های فعال در حوزه دفاع مقدس، کمک به افراد و مؤسسات خصوصی، تقریبا یک سوم این پول قراره اینجاها خرج بشه. جان بقیهش دیگه اعلام نشده دیگه، اون تو دفتر بابازاکی خرج میشه دیگه. آره دفتر خرجش زیاده، سوال نکنید. همینی هم که یک سومش جواب داده کجا میخواد خرج کنه، بعد کلاتونو بندازین هوا. آره بابا والا با این سوالای بی جاتون واقعا.
داره بدجور با بقیه، هم میگم توی میگه شوگر تدینه، فرق داره بدجور با بقیه، میگم توی میگه بانک ملی پیره، ولی خود داره مهل جنس مصیراتی با یه حساب پردولار، صبح تا شبش با یه میز خمار، چک میده با یه تلفن زری، آنگه صبح مال خود شب مال منی، بیز نگاه میکنه دورش رو یه خورده، ببینه چیو بده چی بگیره برده، تو کدوم اتاق سویچه یه گربه، تو حالا چی بپوشه دیگه سر کسی شلشه، میگه میبینی که میشه پر طلا تختم، همه میگه ملکه یه پادشاه وقتم، خر خوه تنم خوبایی تو شهرم و تهران میشه واسم یه جمع مثل لندن، میگه سکن نرو بیا جلو ببینم، روی رنگ حاج خانم کراش دارم عمیقا، شیخ میشینه و صد دلاری بالا.
ایستگاه فروردان.
وقتی سال 1396 نام این مشکلات را ابر چالش گذاشتم، هدفم اون بود که عظمت مشکلات و کفایت آنها را برای مرگ تدریجی یک کشور که مادر عزیز همه ما محسوب می شود گوشزد کنم. از آن روز تا کنون هر یک روز و یک ساعتی که گذشته به زمان مرگ این مادر مهربان نزدیکتر شده ایم.
صدای مسعود نیلی بود، اقتصاددان و استاد دانشگاه، که در یک سخنرانی در داخل کشور داره از مرگ ایران میگه، مرگ مادر مهربانی که همه ما فارغ از هر ایده و دین و مذهب و نژاد و تفکری که ازش میایم بهش عشق میورزیم و زندگیمون بهش آغشته است. هر جا که باشیم، داخل یا خارج، هر اتفاقی که برای ایران بیفته برای ما مهمترین خبر روزه. از کتک خوردن چند بازنشسته دردمند جلوی فلان ادارهی که حقشونو خورده گرفته تا از دست رفتن ذره ذره کیمیای گرانقدری به نام محیط زیست، از فرو رفتن روز به روز مردم توی ورطه فقر و نابرابری تا حرفای بی ربط و مضحک مسئولین نظامی که 40 و چند ساله ایران و ایرانی رو به گروگان گرفتن تا به قول خودشون انسان رو آزاد کنن. پوچ بود هرچه فکر می کردیم. سالها بازیمون دادن، سالها نقابهاشون رو عوض می کردن و ما رو توی آدرس های عوضی خودشون گم می کردن، ولی اکسیر زمان و محک تجربه حتی حنای هیلگرترین های تاریخ رو هم پیش مردمشون بیرنگ کرده. این عروسک های مضحک که دیگه شوخی تلخی بیش نیستن. بله، ایرانی که می شناسیم، ایرانی که توش بزرگ شدیم، ایرانی که توش شاد بودیم و زیستیم، ایرانی که هزاران سال از قحطی و بیماری و حمله مغول و عرب جون به در برد، باز هم در معرض احتضاره. جمعی کوچک همه چیز ما رو از دماوند تا خلیج فارس، از خزر تا سیستان، از کردستان تا خوزستان گرو گرفتن تا خودشون باشن و بمونن. همه چیز برای اونها بازیچه است، بهانه است. همه ما مهره های شطرنجی هستیم براشون که یا باید قاطی بازیشون بشیم و یا باید بسوزیم و مثل یه مهره سوخته انفعال و انحطاط روزمره رو زندگی کنیم و حتی بمیریم، که مردن ما برای اونها مهمترین دستاورده. درسته که اون مرز جغرافیایی خط قرمز همه ماست، درسته که حتی قدرترین و ترسناکترین خونخوارهای تاریخ هم بر ایران ما تازیدن اما نتونستن محوش کنن. اما این آفت امروز، این بیماری سنگین و ترسناک از درون داره ایران ما رو از همه داشتهاش تهی میکنه. و این برای ما که چیزی جز ایران نداریم که بخوایم از دستش بدیم، نماد و نشانه یه فاجعه در حال رخ دادنه. و تنها خبر خوب این که وقتی آدم‌ها به آخرین مرزهای از دست دادن برسن، میتونن همه ی غیر ممکنها رو ممکن کنن. همونطور که الان اگه خیابونها رو نگاه کنید، میتونید زن ایرانی رو در شکل و شمایلی ببینید که شاید 2 سال پیش تصورش هم غیر ممکن بود. پس ما ایران رو داریم و اونها هیچ، و همین آخرین داشته ما مهمترین سرمایه‌ای خواهد بود که در بزنگاه تاریخ سمت درست این نبرد بر سر ایران رو بر نادرستی ها و نادانی ها پیروز خواهد کرد.
سربازی، 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 سربازی را کشت. گوسفندی، سربازی، گرگم به هوا گرگی را خورد. دستایی روی آسفالت خیابان ها جان می دادند. بالهایی زیر سایه سرد تفنگی بی جان می مرد.
در زیر طاق عرش بر سفره زمین، در نور و در ظلام، در های و هوی باد، در شعله های جمع، در کوه، در دشت، در لجه های جف، تالاب های تا، در برکه های خون.
برادر و برادر، حتما اشتباهی شد، اینجا شهر من نیست. برادر و برادر، حتما اشتباهی شد، این شهر.